بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بل جواب اما عن روایت جعفر. مرحوم شیخ سورت رابعه رو اینطوری شروع کرد: اکثر فقها قائل به منعن، یعنی میگن نمیشه فروخت. سورت رابعه چی بود؟ این مال وقفی براش هیچ اتفاقی نیفتاده، نه خراب شده، نه منفعت معتدون بهش از بین رفته، نه منفعت گلیله شده، هیچ کاری. فقط برای این موقوفون علیهم و شرایط جامعه اتفاق افتاده. چه اسلحی پیدا شده، یعنی یک بدل اسلح چه سلاحش بیشتره. اینا متضرر نمیشن، اما منفعت هست. لیکن یه چیزی اگر بفروشن بدل سمن، یه چیزی بخرن یا خود سمن رو تجارت کنن، برای اونها اسلح. ایشون گفت نه، نمیشه مال وقفی رو عوض شرط با این فرض. یه وقت خراب شده، اینجا خراب نشده، همون مونده، فقط اسلح این هسته بفروشن. میگه ما نمیتونیم. ادله ما میگه الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، لا یجوز شراء الوقف. اینا نشون میده چه نمیشه. بعد گفت سه تا روایت داریم چه میشه. اینا این روایت ها، یکی روایت جعفر ابن حنان بود، یکی توقیع چه همیری داشت از امام زمان صلی الله تعالی فرجه الشریف، یکم روایت ابن مهزیار. خب اینا میگن چه میشه، ما اینا رو خوندیم. البته علی ابن مهزیار روایتش رو نخوندیم، فقط گفتیم معید مطلب، بعدن این روایت میاد. ایشون جواب میده، میگه اولا اون روایت جعفر ابن حنان چند جهت مشکل داره با این سورت چهارم سازگار نیست. یک، عبارتی که در اونجا به کار رفته عبارتش این است که احتیاج داشته باشن، یعنی غیر از این که اسلح باشه، همراه با اسلح بودن نیاز داشته باشن، احتیاج دارن چه بفروشن. ببینید فرض روایت اینه: قلت فللورثه من قرابت المیت ان یبیع الارض اذا احتاجوا. پس فقط اسلح بودن نیست، اسلح بودن و احتیاج. خب شما چه اسلح میجید، احتیاج رو نمیجید، پس یه صورت دیگری میشه. اون صورتی چلان شما بحث میکنید اون صورت نیست. این یه مطلب. مطلب دوم، در این روایت اسلح به چه معناست؟ اولا اسلح نیومده، خیر اومده. یکون البیع و کان البیع خیر لهم. میگه خیر یک معنای عرفی هم داره، چه هیچ کس ملتزم به اون نمیشه. اونم اینه چه میخوان بدن چه آدم چه میفروشه، ولو احتیاجم پیدا کنی زمانی میفروشی چه خب ببینی حساب کنی برای تو مفید باشه، یعنی ضرر نکنی، و الا نجه داشتنش همان و فروختن همان، هیچ فرقی برای به حال تو نکنه چه نمیفروشی. این اسلح به معنای مطلق و نفعه، نه اسلح به معنای این چه در مصلحت این هاست چه بفروشن. این یه چیز واقعیه، اینجا جمله انشائیه نیست اگر اسلح باشه بفروشن، نه. نوعا انسان چه میفروشه، دایی بر فروش چه پیدا میکنه، این چه منفعت داشته باشه فروشش دیگه. این یعنی حکم شرعی براش نمیخواد بار کنه، میگه اگر احتیاج پیدا کردید خب فروشش هم خیر بود چه میفروشید. در حقیقت این مقدمه است برای این چه این مطلق و نفع اگر معیار باشه هیچ فقیهی به این فتوا نداد. مصلحت غیر از مطلق و نفعه، ممکنه یه چیزی موقت برای من منفعت باشه اما در دراز مدت اصلا مصلحت من نباشه اینجا رو بفروشم. مطلق و نفع چلان منفعت من اینه، احتیاجم دارم، ضررم نمی کنم الان، اما مصلحت من اینه یا نه کاری ندارم. خب اینم اگر این نوع باشه این روایت معرضون انه، کسی به این روایت فتوا نداده، مطلق و نفع و کسی فتوا نداده. اینم اشکال دوم. پس اشکال اول این شد که قید احتیاجم هست در این روایت، فقط بحث مصلحت نیست. اشکال دوم این است اصلا اصلح به معنای مطلق و نفع میاد، خیرن لهم، اینو کسی فتوا نداده، اعراض شده از این روایت. اشکال سوم، ممکنه بیاییم بگیم مثلا خیر به معنای رفع حاجت هست که فرض شرده سائل سوال کننده از امام، از خیر به معنای نیاز، اون وقت چی میشه؟ خیر یعنی نیازم رو برطرف میکنم، مثلا منفعت به معنای حتی معمولی هم نه، این خیر منه، فروش این خونه خیر ماست، یعنی نیازمون رو برطرف میکنیم، اون موقع یه دونه شرط میشه. در اشکال اول میگفتیم که اصلح و نیاز، در اشکال سوم میگیم مثلا اینجا اصلح هم به معنای رفع نیازه. پس اصلا یه صورت دیگری چه خواهیم خوند؟ صورت چهارم این است بی اصلح باشه، یه صورتی هم بعدا خواهیم خوند، ظاهرا صورت پنجمه، چه موقوفون علیهم نیاز داشته باشن، برای رفع نیاز بفروشن. این روایت به درد اونجا میخوره نه اینجا. اینم اشکال سوم. اشکال چهارم این است اصلا این روایت درش وقف مؤبد نیست، شما تا آخرش میخوندید نسلش قطع میشه، اون وقف میگه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اون مال ورثه. خب پس وقف مؤبده، وقف بوز میخوام، وقف منقطع، وقف مؤبد نیست. اینم چهار. پنجم چه رسیدیم میخونیم فعلا تا اینجا. والجواب اما ان روایت جعفر، از روایت جعفر اون جواب اینه، فبأنها انما تدل على الجواز، این روایت دلالت میکنه بر جواز، ما حاجت الموقوف علیهم، اون موقعی که موقوفون علیهم احتیاجم داره، یعنی فقط بحث اصلح نیست، احتیاجم مع، یعنی اصلح مع احتیاج، لا لمجرد کون البیع انفع، نه به صرف اینکه بی فروش منفعت داشته باشه، فالجواز مشروطون بالامرین. پس این روایت به درد کجا میخوره؟ به درد فتوای ابن زهره در کتاب نزهه، چی میگه؟ جواز متوقف است بر دو امر، هم اصلح باشه هم منفعت داشته باشه، اصلح هم و هم احتیاج داشته باشه. پس جواز بی مشروط به دو امر است، چما تقدم من ظاهر نزهه و سیدزی الکلام فی هذا القول، این نظریه رو بررسی خواهیم کرد، یکی از صورتها همینه، نیاز شدید بعد خواهیم گفت همراه با اصلحیت. بل یمکنن یقال، اصلا ممکنه گفته بشه این از اینجا اشکال دوم، اصلا اصلح اینجا به معنای مطلق منفعته، به معنای مصلحت افراد نیست، ممکنه یه چیزی نفع موقت شما رو تأمین کنه لاکن مصلحت شما نباشه. بل یمکنن یقال ان المراد بکون البی خیرا لهم، این جمله چه در روایت اومده این بی برای اونها خیره، مراد مطلق النفع ام از مصلحت. الذی یلاحظه الفاعل، اون منفعتی که خود فاعل در نظر میگیره. دقت کنید ها، بعضی وقتا اصلا مصلحت من این نیست، ولی من یه منفعتی برای خودم در نظر میگیرم، میگم من اینو میفروشم تا الان پول داشته باشم به فلانی ضربه وارد کنم. این منفعتی که خودم در نظر گرفتم، ولیکن با این وضعیتی که من نگاه میکنم میگم نه، مثلا اگر از دوراندیش بودم، حکیم بودم، میگفتم این مصلحت نیست من پولمو در ضربه زدن به دیگری مصرف کنم تمام بشه. اما این بایه بعضی وقتا به خاطر روحیات خودش اینو برای خودش منفعت فرض میکنه. این روایت نفعی چه میجه، خیری چه میجه، به معنای مطلق منفعت است. منظورش هم هر منفعتی که این بایه در نظر گرفته برای خودش. چرا؟ لیکون منشأ لارادته، تا منشأ بشه، دایی بشه برای اراده بی. انسان چی میفروشه مالش رو؟ یک نفعی، یک انجیزه ای داشته باشه، این انجیزه شو میخواد بجه. فلیس مراد الامام، پس یه چیز تعبدی نیست، یه چیز اوغلاییه. میگه بله هر وقت خیر بود میشه فروخت، نه اینکه تعبدن یه حکم شرعی میخواد اینجا بجه. فلیس مراد الامام بیان و اعتبار و زالش تعبدن، مراد امام نیست این نیست بیان کند چه این معتبر است از تعبدن، یعنی این انفع بودن، زالش یعنی خیر بودن از جنبه تعبد معتبره، نه بل المراد بیان الواقع. امام در اینجا واقعیت رو میخواد بیان کنه، انسان چه میتونه بفروشه؟ یه منفعتی در نظر بگیره دیگه. بل مراد بیان الواقع الذی فرضه السائل، سائل بیان کند اون واقعیتی که سائل فرض کرده. ترجمه کنم حدیث رو دوباره. اذا کان الامر علی ما ذکرت من المصلحه فی بیع جازه، وقتی فرض همونه که شما مصلحت در نظر گرفتید، فرض این باشه جایزه، اون مصلحتی که تو در نظر گرفته ای، نه اون مصلحتی که واقعا هست. چما یوگال مثلا در عرف اینطوری میگن اذا اردت البی و رأیته اصلح من ترجیف به، میگه آقا من خونمو میخوام بفروشم، بفروشم چی میگید؟ میگه خب وقتی خواستی بفروشی و دیدی فروش بهتر است از ترجیف فروش، بفروش. خب بهتر از یعنی چه؟ یعنی به نظر تو بهتر است، با توجه به برنامه تو بهتر است، با توجه به سلیقه تو بهتر است. خب اگر این گونه معنا کنیم حدیث رو، هیچ کس به این فتوا نداده چه با مطلق و نفع بتونیم مال وقفی رو بفروشیم. این حدیث با این معنا معرض عنه و هذا مما لا یقول به احد، این یعنی با این نوع منفعت مجوز برای بی تولید کنیم هیچ کس نگفته. این هم اشکال دوم. پس اشکال اول این شد چه اینجا فقط اصلح شرط نیست، هر دو امر است در روایت. اشکال دوم است یه مطلبی هست چه معرض عنه، اگر خیر رو به معنای مطلق و نفع بگیریم. اشکال سوم، اصلا اینجا خیر شرط فرعیه، شرط اصلی احتیاج نیازه. خیرم یعنی رفع نیاز. دقت کنید دو شرط نیست، اصلا یک شرطه، اونم اصلح بودن نیست در این روایت، چون اول سوال کننده اینطور سوال پرسیده ما احتیاج پیدا کردیم به این فروش، آیا میتونیم بفروشیم؟ از اینجا شروع کرده. اون خیرن یعنی رفع نیاز بشه، رفع احتیاج بشه،
همین یه شرط.
و یحتمل ایزن ان یراد من الخیر خصوص و رفع الحاجه، احتمال دارد از خیر اراده بشه فقط رفع حاجت. التی فرض حسائل، اینو چجور احتمال معنا میکنیم؟ ببینید سوال کننده سوالش گرینه است برای جواب، اصلا در سوال صحبت از خیر و اصلح نبوده، در سوال صحبت سوال کننده احتیاج بوده، امام باید به تناسب اون سوال یه جوابی بده. اینطور. چهارم، اشکال چهارم، و به عن المختلف مختلف و جماعتن الجواب انها به عدم ظهوری فی المحبت، جواب دادن از این حدیث که اصلا این حدیث ظهور در وقف محبت نداره. ما در وقف محبت بحث میکنیم آیا اصلح باشه میشه فروخت یا نه. چرا؟ چون ببینید وقف نامه رو یه بارم بخون در اونجا، اینطوری وقف کرده در روایت علی ابن جعفر، گفته من اینو وقف میکنم برای این افرادی که هستن و اعقابشون. دیگه ادامه نداره. در حدیث هایی که وقف مؤبد اومده گفته اگر اینها نسلشون هم تمام بشه در این راه مصرف کنید الا ان یرث الله، تا خدا وارث بشه. یعنی عبارت ها طوریسته، در اون عبارت ها تا آخر لحاظ شده در وقف، اینجا در آخر تا آخر لحاظ نشده، گفته به این مرد و اعقابش. لاقتصار ای الى ذکر الاعقاب، چون اکتفا شده برای چی؟ برای این ذکر اعقاب، یعنی فقط نسل این فرد دیگه ادامه نیافته. ببین گفته اوصال رجل ولی عقبهی. خب و فیه نظر، میگه ما این حرفو قبول نداریم، چون اینجا اصلا در مقام بیان مؤبد بودن یا منقطع بودن حدیث نیست، سوال از این جنبه دیگری بوده. سازگار انسان از وقف یک قسمتشو برداره سوالشو بپرسه، چون در مقام حکایته، اینجا در مقام جعل و انشا نیسته. ببینید یه وقت وقف نامه رو آورده، اینجا وقف نامه نیسته، این سوال کننده حکایت میکنه از اون وقف نامه. در مقام انشای وقف نیسته بگیم در این مقام نیاورده، در مقام حکایت از اون وقفه. در مقام حکایت از وقف ممکنه قسمت مورد نیاز خودش آورده سوالش رو برسید. رفیه نظر، شیخ این اشکال چهارم رو قبول نداره، میگه لأن الاقتصار فی مقام الحکایه، چون اکتفا کردن در مقام حکایت، فقط یه بخشی رو اکتفا کنیم، این فی مقام الحکایه زیرش خط بزنید بگید در مقابل مقام الجعل و الانشاء. یه وقت شما وقف و انشاء میکنید اونجا، بله هر چه گفتید همونه، اینجا در مقام حکایته، ممکنه یه قسمت شوردید. اکتفا در مقام حکایت لا يدل على الاختصاص، این دلالت بر اختصاص نمی کنه، چه پس این وقف اختصاص به چی داره؟ منقطع داره. نه، این قسمت رو آورده، ممکنه بعدش انشاء هم کرده، اگر اینا مردن به فلان فقرا بدید، فقرا مردن فلان عنوان بدید تا آخر خدا وارث بشه. وقف نامه اینجا نیسته، یه قسمتی از وقف نامه رو حکایت میکنه. از یسهو ان یقال فی المقف المعبد انه وقف علی الاولاد، مثلا چون صحیحه گفته بشه در وقف معبد در مقام حکایت. یه نفر میپرسه چه اون وقف نامه چی بوده پدرتون وقف کرد، شما حکایت میکنید وقف در مقام جعل وقف، انشای وقف نیست چه، پدر انشای وقف کرده، شما میگید وقف بر اولاد کرد، این جواب درستیه. از این نباید بفهمیم وقف بر اولاد کرد حتما وقف منقطع است، چون شما نمیخواید که تمام وقف نامه رو توضیح بدید، این میخواید بگید وقف شد، اینم از اینجا شروع شد وقف بر اولاد. این سازگار است هم با وقف منقطع هم با وقف
محبت،
چون در مقام حکایته، در مقام انشای وقف نیستید، چه شما واقف نیستید، یه وقت واقفید میگید آقا من وقف میکنم اینطوری اینطوری، اونجا باید دو همینو بگید تا وقف محبت بشه، یا گرائینی بیایید وقف ما. اما شما یه نفر واقفه وقف کرده، شما از اون وقت یه سوالاتی دارید میایید از امام میپرسید. اینا میگن مقام حکایت وقت. و حین ازن فعل الامام، خب اجر درسته، ممکنه شما بگید چه از اینم مؤبد فهمیده نمیشه، چه ممکنه منقطع بوده. میگه بله، ما نگفتیم مؤبد فهمیده میشه، ما میگیم مؤبد نفی نمیشه. دقت کنید، چون در مقام حکایته ممکنه مؤبد باشه، این قسمت رو حکایت کرده، ممکنه منقطع باشه، آورده، ازش فهمیده نمیشه. خب پس چه ما چجور برای مؤبد استفاده میکنید؟ میگیم امام تفصیل نداد. برای امام این گونه سوال پرسیده شدن، امام ازش دوباره نپرسید چه خب این وقف بر اینطوریه، مؤبد غیر مؤبده، چون امام استفسار نکرده، این یدل بر اینجه این حکمی چه امام اینجا میگه لا فرق بین المؤبد و المنقطه. و این از این اجر فرق میکرد وقف مؤبد با وقف منقطه، علل امام ان یستفسر، امام باید اول میپرسید، از سائل استفسال میکرد. اذا کان بین المؤبد و غیره فرق فی الحکم، اگر فرقی در حکم بود امام استفسال میکرد یا دو بخش میکرد، میگفت این سوالی که شما میپرسید در وقف مؤبد اینه، در وقف مثلا اینه. من از شما مثلا سوال میپرسم، میگم آقا من یه نفر غسل کرده، میتونه با این غسل نماز بخونه؟ خب چون بین اغسال فرق میکنه، بعضی غسلا میشه باش نماز خوند، بعضی ها نمیشه، شما در جواب باید تفصیل بدید، بگید اگر غسل مثلا جنابت آره، غسل مثلا مستحبیه، بعضی فقها ها میگن آره، ولی غسلهای بعضی غسلها نه. خب تفصیل بدید. این چه شما تفصیل ندادید، با اینکه سوال من شامل هر دو همه این اقسام غسل بود، تفصیل ندادن نشون میده که برای همه اقسامش این جواب هست. خب کیف کان، خلاصه ما چهار تا اشکال بود تا به حال، اون سومی رو قبول نکرد، چهارمی رو قبول نکردیم. در هر حال چه چهارمی مورد قبول باشه چه نباشه، خلاصه این روایت جعفر ابن حنان با اشکالاتی روبروست. خب چهارمی رو قبول نکن، سه تا اشکال الان دوتاشم میاد. فکیف کان ففی الاستدلال به روایه، استدلال به روایت بکنیم، مع ما فیها من الاشکال، همراه با این اشکالاتی که شمردیم، استدلال بر چی بکنیم؟ به این روایت استناد بکنیم، علا جواز بی، بر این چه بی جایزه، به مجرد الانفعیت، به صرف این چه منفعت موقوفون علیهم بر اینه. این اشکال ها با این روایت، به صرف این روایت نمیشه فتوا داد. از اینجا به بعد اشکال پنجم شروع میشه. آقا کسی هم به این فتوا نداده آخه. ما در فقها فقط شیخ مفیده، اونم وضعیتش روشن نشد چه آیا اصلا فتواش بر این دلالت میکنه یا نه. ما عدم الظفر بالقائل به، ما به حال ظفر نیافتیم، یعنی یک قائلی به این نیافتیم، قائل به این صورت چه جایزه. ادا ما یوهمه، مجر اون عبارتی که توهم می آورد، عبارت ظاهر مفید که جواز رو برای ما ایهام می آورد، به شکل اونم ایهامی دلالتی نیست، یه احتمالش این است جواز رو میخواد بگه. پس این روایت ها اگر به اون معنا باشه، هیچ فقیهی فتوا نداده. اینم اشکال پنجم. میگه و من ما ذکرنا یظهر الجواب عن روایت الحمیری، با این پنج تا اشکال جواب از روایت حمیری هم روشن میشه. البته این پنج تا همش شامل روایت حمیری نمیشه، جواب دوم و چهارم شاملش میشه. یعنی در روایت حمیری یک جواب اینه که از خیر مطلق المنفعه است. یکی هم این چه؟ این مربوط به وقف معبده. این ها چیز میشه. خب الان اشکال ششم رو شروع میکنه، اما با یه فرعی میگه خب لو سلمنا حرف شما رو فروختیم، خب پولش رو چی به چی بدیم؟ میگه ظاهر روایت این است که پولش رو به همین بطن موجود میدیم، چون گفته اصلا فرض روایت اینه، اینا احتیاج پیدا کردن، امام هم فرمود اگر اسلحه بفروشن، خب مگر ما میتونیم ملتزم بشیم؟ مال وقفی مال تمام بتون، مال وقفی مال تمام بتون، ولی ثمن مال بطن موجود. بدلیت قبلا گفتیم بدلیت چه اقتضا میکنه؟ چه مسمن وضعیت ملکیتش چجوریه، ثمن هم وضعیت ملکیتش همان نه باشه. اما شما اگر بخواید به این روایات عمل کنید، باید ثمن رو به چی بدید؟ به این بطن موجود. میگه فقط یه راه داره، اگر ما این روایات رو صحیح و سند بدانیم، صحیح و دلاله بدانیم، این اشکالات روایات رو حل کنیم، جوابمون باید این باشه، بگیم دقت کنید، شما یه نکته ای من به شما سوال بپرسم ببینم جواب میتونید بدید، بیع معاتات افاده چی میکنه؟
اباحه تصرف.
بعضی ها میگن اباحه تصرف، بعضی ها میگن ملکیت متزلزل. خب سوالم اینه، اونایی چه میگن اباحه تصرف؟ وقتی طرف معاتاتن یه چیزی میخره، در ملک طرف وارد نمیشه، مباح تصرفش، میتونه بفروشه یا نه؟ خب میگم میتونه بفروشه. این افراد معاتاتی ها چه اباحه تصرف قائلن، میگم میتونه بفروشه. خب همین سوال، اگر مالچ نمیشه چجور میتونه بفروشه؟ اونجا یه راه حل اینها گفتن، گفتن آنم ما قبل از فروش مالچ میشه بعد میفروشه، تا لحظه فروش مباح تصرفه، یک آن قبل از فروش مال خودش میشه و میفروشه. آنم ما رو شیخ انصاری در چند جا آورده ها، یه جای دیگه، یک قبلا بردهداری بود، یه نفر میتونه پدرش رو بخره، برده است پدرش، خودش آزاد شده میخواد پدرش رو بخره، میشه؟
میخره ولی مالکش نیست.
چجور مالکش نیست؟
نه یک لحظه میگم قبلش
باید مالک بشه تا آزاد بشه، میگن میخره آزاد میشه با خریدن. خب ما خونده ایم که آزاد شدن در ملکیته، پس اول باید به ملکیت این وارد بشه تا آزاد بشه، پس یه ملکیت آنمایی میاد فقط فایدهش آزادیه، ولی اگر ملکیت آنما نیاد مستقیم از ملکیت اون فروشنده آزاد بشه چه نمیشه، باید به ملک این بیاد تا اون فروشنده پول اینو مالش بشه، مبادله صورت بگیره. اینجا هم میگه اگر ما معتقد بشیم چه بطن موجود پول و مالچ میشه، باید به این فتوا هم یه چیزی اضافه کنیم، بگیم مسمن مال موقوفون علیهمه، همه بطنها، اما شارع اومده جایز کرده، اگر فتوا بدیم ما، یعنی انگار شارع حق اون بطنهای بعدی رو چیکار کرده؟ حذف کرده. شارع مال ولی تمام افراد دیگه، انگار اینجا یه اذن شرعی پیدا شده، مسمن مطلقا ملک این در اومده، تا ثمن هم ملک این بشه. آنم ما قبل از فروش باید مسمن این مال وقفی ملک فقط این بطن موجود بشه تا ثمن برگرده به این. اینم یه اشکالیست بر این فروش، میگه فروش رو اگر قائل بشویم باید به بطن موجود ثمن رو بدیم، مگر اینجا این اشکال رو اینطور حل کنیم که آقا نه مثل سایر اونجاهایی که میفروشن. فقط نکته این است از این روایات در نمیاد اون موقع، چون این روایات فرض شاییست که این موقوفون علیهم موجود احتیاج دارن به این سمن، یعنی میخوان سمن رو چیکار کنن؟ بردارن خرج کنن. خب بخونیم. و من ثم این لو قلنا فی هذه السوره بالجواز، اگر در این صورت ما قائل به جواز شدیم، گفتیم چه جایزه بله بفروشید، خب کان السمن للبطن الاول البایه، اون بایه بطن اول سمن رو برمیداره، یتصرف فیه لا مایشا، هر چه دوست داره مصرف میکنه دیگه، معناش این میشه. خب و منهو یظهر، از این بیان آشکار میشه وجهون آخر، یه اشکال دیگر، لمخالفت روایتین للقواعد، که این دوتا روایتی که اومده با قواعد ما مخالفه، یعنی یه اشکال دیگر هم این روایت طوری حرف زده که با قواعد مسلم فکری ما مخالفه. فإنا، میدونید چرا مخالفه؟ چون باید سمن جای مسمن قرار بگیره، مسمن مال همه هست، سمن هم مال همه باید باشه. فإن مقتضا کون العین مشترکتا بین البطون، مقتضا این چه؟ این عین، منظور از این عین یعنی مال وقفی، بین تمام بطون مشترکه، مقتضا چیه؟ کون و بدلهی چزالش، بدل این هم همینطور باشه،
یعنی
سمن. چما تقدم، چنانچه قبلا این بحث رو کردیم، من استحالت کون بدلهی ملکن لخصوص البایه، چنانچه قبلا گفتیم محال بدل این مال وقفی ملک فقط بایه باشه، نه ملک تمام بطونه. ولیکن این روایت ظاهرشون نیست، این روایت ظاهرش این است اینا چون احتیاج پیدا کردن بفروش. فیکون تجویز البی فی هذه السوره، اگر ما بخوایم این روایت عمل کنیم باید راه حلی پیدا کنیم، پس این چه تجویز کردن فروش رو در این صورت، و تجویز فقط فروش رو نه، این روایت فقط تجویز فروش نکرده، تجویز و تصرف فی سمن، گفته اگر احتیاج دارم بفروشانه بی ندارم، در سمنم تصرف تجویز کرده، این نمی شود مجر رخصتم من الشارع للبایه، مجر این چه شارع رخصت داده به این بایه، شارع خب ولیه میتونه این کارا رو بکنه، رخصت داده فی اسکات حق لاحقین، در این چه حق بعدی ها رو اسکات کرد، انگار آنما کل این مال وقفی ملک این بطنه موجود شدن، آنما قبل البی. نظیر چیه؟ آقای من یه لحظه دقت کنید، در مکاسب این بحث ها هست، هبه عقد جایز عقد لازم،
هبه عقد جایز
مجر به ارهام هبه بکنی یا به هبه معوضه باشه، در این صورت ها یا هبه رو تغییر داده باشه، در سه صورت هبه عقد لازمه، هبه به ارهام، هبه ای که معوضه باشه، و یکی هم هبه ای که شما هبه کردید بعد تغییر داد، مثلا شما گوسفند رو هبه کردید اون ذبح کرد دیگه، هبه تغییر با عنوان داد، اما در این سه صورت اتفاق نیفته میتونه رجوع کنی، هبه رو پس بگیری. خب دو نوع رجوع داریم، آقا اینا رو بودی گوش کنید، دو نوع رجوع داریم، یه وقت من میگم رجعتو، آقا این هدیه رو چه من دادم به شما ببخشید، من نیاز پیدا کردم، خیلی خیلی معذرت میخوام، ما اخلاقم بده اما شرعا من حق دارم دیگه، من اونو میخوام از شما، میتونه، یعنی فسخ میکنه عقد رو میگیره، یه وقت اینطوری. فقهای مورد صورت دوم هم گفتن آقا شما عوض این چه پس بگیری این هبه رو به یه نفر بفروشی، بگی آقا من یه هدیه داده بودم، یه دوچرخه داده بودم به دوستم، الان اون دوچرخه رو به تو فروختم، خب جان تو چطور میتونی بفروشی؟ مالچ نیستی آخه. به تملیچ به دیگری بود داده، اول باید فسخ کنی بعد بفروشی. گفتن همین فروش خودش فسخه، هم فروش هم فسخه. به طرف میچی چه به تو به اون فرد، یعنی انگار به اون قبلی فسخ تو و به تو. یعنی گفتن هبیج رجوع کنی، به چه نحو رجوع کنی؟ یه وقت به کلمه صریح رجوع میکنی، آقا من ببخشید برگردوندم. یه وقت نه، به دیگری میفروشی، میگه فروختم به دیگری هم رجوع هست. آنما به ملک تو در میاد، بعد به ملک اون خریدار. بله، آخ میگن فسخ عملی اینجا میفروشی. در فسخ عملی در کجا اتفاق میفته؟ میگه آنما قبل البیع تا لا بیع الا فی ملک تحقق بیابد. نظیر رجوع در هبه‌ای که المتحقق به بیع الواهب، اون رجوعی که با چی تحقق یافته؟ با فروش واهب به غیر متحب. دقت کنید، من اون هبه‌ای که کردم به غیر او میخوام بفروشم. چرا اینطوریه؟ آنما باید تو مالش بشی تا بتونی بفروشی. لالا یقع البیع علی المال المشترک. شما در اینجا هم اینطوریه. اگر به روایت عمل کنیم، باید آنما مال وقفی مال تو بشه کلن دیگه، بطنهای بعدی حقشون نسبت به مال قطع بشه، اسکات حق بشه تا سمن به تو بیاد. لالا یقع البیع علی المال المشترک، تا این بیع بر اون مال مشترک واقع نشه. منظور از مال مشترک یعنی مال وقفی للبطون. فیستحیل و کونه بدلا اگر مال مشترک بشه، بدلش هم مختص نمیشه، بدلش هم مال مشترک میشه. به خاطر اینکه بدلش مختص به شما بشه، باید آن ما مال وقفی هم مختص به شما بشه.
اینجا این روایت
پس مخالف قواعده. اگر ما بخواهیم مخالف قواعدم عمل کنیم، راهش اینه. شیخ میخواد بگه چه این روایت مخالف قواعده، اما یه نکته دیگری هم هست. اگر بخوایم به این روایت عمل کنیم، باید اینطوری حل کنیم. مخالف قواعد چیه؟ چون مسمن مال همه است، سمن هم باید مال همه باشه. ممکنه یه فردی بیاد بگه آقا اینجا تخصیص خورده، خدا گفته، ما چیکار کنیم؟ خدا حق غیر رو اسکات کرده. ما میگیم این اولا مخالف قواعده، عیبی نداره. بعضی وقتا ممکنه تعبدن ما مخالف قواعد رو قبول کنیم. اگر تعبدن هم مخالفت قواعد رو قبول کنیم، راه حلش اینه. السلام علیکم و رحمت.